سرویس خبری خارجی بودین اون سالا، درسته؟
بله بوده. بعد این سخنرانی یعنی دو سه ماه بعدش اومدم ایران و نگار شد.
از این عکس برامون بگید.
ببینید شرایط اون روزا خیلی به قولی آشفته بود. مسئله جنگ ایران و عراق یه طرف، مسئله گروگان‌های آمریکایی طرف دیگه. رو همین حساب حضور رئیس جمهور ایران تو سازمان ملل خیلی چطوری بگم جنجالی بود.
از ایشون راجع به گروگان‌ها هم سوال کردن؟
بله، بعد جلسه مجمع عمومی و سخنرانی اونجا توی جلسه دوم از شهید رجایی سوال کردم. خیلی هم لحن سوال تون بود.
چطور؟
آمریکایی‌ها اون موقعی تصور رو ایجاد کرده بودن. در واقع اینجوری اسم می‌شد که حکومت انقلابی ایران داره با گروگان‌ها تصفیه حساب می‌کنه.
یعنی آزارشون می‌ده.
آره دیگه. می‌گفتن اونا تحت شکنجه‌ن و از این حرفا. جالب اینه که بعداً معلوم شد هیچ بدرفتاری با اونا نشده.
شهید رجایی چه واکنشی داشت؟
خیلی آروم جواب میداد، هرچند جدی و بدون هیچ مسامحه حرف میزد، اما خب آروم بود و جواب تک تکشون رو داد.
اون ماجرای نشون دادن جای شکنجه هم مربوط میشه به همین جلسه؟
خیلی جالب بود. ایشون بدون اینکه عصبی بشه یا بخواد پرخاش کنه دلیل می آورد. یکی گفت شما گروگان‌ها رو شکنجه میکنین. ایشون هم جای شکنجه‌های دوره پهلوی رو روی پاش نشون داد و گفت ما شکنجه شدیم اما تلافشو سر گروگان ها در نمیاری.
واکنش جمع چطور؟
میدونم منظورتون چیه، فکر میکنی یکم زیاده روی بوده، ولی خب ببینین هر زمانه مقتضیات خودشو داره. یک کشور یکی دو سال انقلاب کرده، هیچ جای دنیا از چیزی که توش میگذره خبر نداره، یعنی خبر دقیق نداره. متوجه منظورم میشی که
مگه خبرگزاری اخبار داخلی ایران؟
مسئله یکم متفاوته. شما الان میتونی تو اینترنت سرچ کنی مثلا چه میدونم جوهانسبورگ عکس خیابونا و آدماش، همین الان میاد، میتونی بفهمی اصلا این شهر چه شکلیه، آدماش در چه حالیه. اینجوری تصور درستی از آفریقای جنوبی داری، درسته؟
بله.
خب اون وقتا از این خبرها نبود. خیلی از دیپلمات ها حتی سران کشورها خیلی هاشون حتی تصوری از چیزی که تو ایران داره اتفاق میفته نداره. تصویر قبل ایران چی بوده؟ یه شاه یه ملکه با یه عالمه زلم سیده، عکسای کنار دریا، خیابونا و تابلوهای نئون
و پیکان.
بله بله، حتی پیکان هم جزی از این تصویر بود. اما خب تصویر حکومت چی بود؟ جزی تصویر دقیق طراحی شده تصنعی از چیزی که میخواستن نشون بدن. بعد انقلاب میشه، هیچ عکسی هم در دست نیست، هیچ تصویر گزارش دقیقی هم وجود نداره.
البته که گزارش ها بود.
بله، منظورم چیز جامعه‌ای که ما مثلا میتونیم به دست بیاریم امروز.
بله خب از طرف بفرمایید.
پس یه کشوری داریم که انقلاب کرده، درست؟ حالا هم درگیر جنگ، بهش ظلم شده. یعنی عراق با چراغ سبز و حمایت شروع کرده به تعرض به یه مملکت با یه حکومت نوپا. بعد قرار میشه رئیس جمهور اون کشور بره اولین تصویر رسمی از اوضاع داخل کشورش رو نشون بده.
با این تفاصیلی که گفتین شهید رجایی یه عملکرد کامل داشته.
خیلی کامل، جدیت، انقلابی بودن، سربه‌سیری، یک جورای حجت رو تموم کرده. دقیقا نشون میداد الان با یه کشور انقلابی طرفیم که میگه یا دست ظلم رو ببندیم یا ما خودمون دستش رو قطع میکنیم. البته اون داستان نشون دادن جای شکنجه یه وجه دیگه هم داشت.
چه وجهی؟
یه جور رفع سوء تفاهم و اصلاح تصویر دیگه.
منظورتون نمی‌فهمم.
ببینین این مورد یکی گاهی پیش میاد، وقتی آدم ها توی محیط امن نشستن و دارن بحث میکنن خیلی وقتا به بیراهی میرن. مثلا تصوری وجود داشت، منظورم بین آدم های اون جلسه است، که رژیم پهلوی با کسی بدرفتاری نکرده. خب یه جور پوز روشنفکری بیشتر.
چطور میشه کسی این حرفو بزنه؟ یعنی چی که پوز روشنفکریه؟
ما میتونیم خیلی آروم بشینیم یه گوشه و بگیم اینجوری هم که شما میگین نبود، ولی خب وقتی یه رئیس جمهور میاد و خودش مثال زنده است یه کم این حرفا ساکت میشه.
متوجه شدم. یکم از خود سخنرانی شهید رجایی بگیم.
سخنرانی ایشون بیشتر حول مسئله جنگ بود، تاکید روی عراق به عنوان شروع کننده جنگ و ناقض قراردادهای مرزی. خیلی هم تاثیر خوبی داشت. یه نکته دیگه هم یادم اومد، آیه‌ای که ایشون باهاش سخنرانیشو شروع کرد:
خداوند بلند شدن هیچ صدایی را به بدگویی دوست ندارد مگر آن کس که مورد ظلم واقع شده.
دقیقاً. خب این آیه هم مثل باقی سخنرانی واسه هزار ترجمه میشه. تأثیر جالبی داشت. اینکه ما اهل سر و صدا و بدگویی نیستیم، ولی خب بهمون ظلم شده و اینه که داریم میگیم.
بله خب انتخاب خیلی خوبی برای شما بوده.
اصلا اون آرامش و سربزیری شهید رجایی یه جور اتصال به این آیه داشت. به نظرم اون روز همه چیز کامل بود، یه سخنرانی خوب و یه رئیس جمهور محکم و مطمئن.
و بعد من موندم و این همه گفتگوی ناتمام، چیزی شبیه نوعی مکاشفه، شاید مکاشفه و روایتی از چند عکس، از حال و هوای روزهایی که در آن عکس‌ها هست و از مردی که در آن عکس‌ها هست. حرفایی برای شنیدن و لحظه‌ای تأمل کردن، حرفایی درباره کسی که نخست وزیر بود، نماینده مجلس بود، وزیر بود و رئیس جمهور، و در تمام این مقام‌ها لبخند و آرامشش همراهش بود. چیزی داشت از جنس توکل، نماینده تام و تمام یک ایران انقلابی، معلمی دلسوز و وظیفه شناس، و در یک کلام محمد علی رجایی، یادش گرامی باد.
ساعت 11:40 است و ما در خدمت شما هستیم. از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم دقایقی گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
هموطن گرامی سلام.
سلام،
حال شما چطور؟
متشکرم، ممنون.
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. در ابتدای تعریف از محیط زیست برای شنونده های خوب ما ارائه می‌دین از منظر خودتون؟
عرض کنم خدمت شما که محیط زیست از نظر خود من میشه تمام محیط طبیعی که اطراف انسان وجود داره، هم از درخت، جنگل، دریا، کوه، دسته و مقوله، چیزایی که گفتم کلن جز محیط زیست به حساب میاد.
شخصا خودتون از محیط زیست طبیعی ایران کجاها رو دیدید؟ الان برای شما به عنوان یک فضای بکر دیدنی در ذهنتون باقی مانده؟
بیشتر شمال ایران خب بوده، سفر داشتم.
دقیقاً کدوم نقطه شمال ایران؟
شهرهای مختلف بوده، از شهرهای استان مازندران مثل بابل، بابلسر، از شهرهای گیلان مثل ماسوله، خود رشت، جای واقعا بکر دیدنی داشته. چند وقت پیشم جنگل سیاه‌کل بودم من.
خوب.
که جای واقعا زیبا و بکری بود.
این جنگل‌های سیاه‌کل رو که از نزدیک خودتون دیدین، به عنوان یک ایرانی وقتی که این محیط زیست زیبا رو نگاه کردید، چقدر به اون فضا توجه داشتید؟ به اون جنگل‌ها، به درخت‌ها، به گونه‌های مختلف گیاهان، جانوران در اون منطقه؟
جنگل اولین چیز جذابی که داره رنگ درخت هست. یعنی وقتی شما میرید اونجا اون سبزی رو میبینید که به صورت یک پارچه هست، واقعا لذت میبرید. و خب مخصوصا تو همون منطقه سیاه‌کل بکر بودن این جنگل ها خیلی منو جذب کرد، چون جاهای دیگه مخصوصا تو استان مازندران هست جاهایی که آدم میره جنگل ها رو میبینه که تخریب شده، یعنی که انسان ها بهش تجاوز کردن. ولی چیزی که بیشتر اونجا منو جذب کرد همین بکر بودن اون جنگل و دست نخورده بودنشون و انبوه بودن درخت ها بود.
به گونه های جانوری هم توجه داشتین در این مناطق؟
والا جایی که ما بودیم زیاد نبودن، بیشتر پرنده ها بودن که حالا پرنده هاش هم بودن دیگه، انواع و اقسام پرنده ها اونجا بودن.
خب به نظر شما چی کار بکنیم که انسان‌ها محیط زیست رو بهش آسیب نرسونن، کمتر تخریبش بکنن، و اگر این تخریب‌ها ادامه پیدا بکنه چه آسیبی میتونه به زندگی خود ماها بزنه؟
حالا به نظر من اولین چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم بحث فرهنگ سازی تو این زمینه است. یعنی باید فرهنگ رو به گونه‌ای به مردم آموزش بدیم و برای مردم جا بیفته که مردم اول به این نتیجه برسن که محیط زیست برای بقای اوناست و این خیلی مهمه، و برنامه فرهنگ سازی رو باید گسترش داد.
چه جوری باید گسترشش بدیم؟ شما شخصا خودتون چه طرحی رو پیشنهاد میدی؟
به نظر من بیشترین طرحی که میتونه سازگاری داشته باشه استفاده از رسانه‌های جمعی، خصوصا رادیو تلویزیون، که میتونه تو این زمینه واقعا کمک کنه به مردم، و یکی از بهترین کاراش تهیه برنامه‌های مستنده که میتونه تو این زمینه خیلی به مردم کمک کنه و اونا رو روشن کنه، اما از این که واقعیتایی که اطرافشون هست و کارایی که میتونن انجام بدن که این محیط رو حفظ بکنن.
ممنونم، لحظه های خوبی رو سپری بکنید. خداحافظ.
ممنون، متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
در این ظهر جمعه انشالله هر جا که هستید دلتون مملو از عشق و مهربانی باشه. صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، زمهر در تو نشانه ندیدم و نشنیدم. چه رنج ها که نیامد به رویم از غم رویت، چه جارها که ز دست تو در جهان کشیدم. هزار نیش جفا از تو نوش کردم و رفتم، هزار تیر بلا از تو خوردم و نرمیدم. ولی چه سود، ولی چه سود که یک ذره مهر در تو ندیدم. بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم. از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جا رسیدم و هرگز به کام دل
شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، از این لحظه با ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران در خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق همکاران ارجمندم یادآوری میکنم امروز موعد اذان ظهر ساعت 13:05 است. الهی ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که راه نمایی و ای قادری که خدایی را سزایی، به ذات لایزال خود و به صفات با کمال خود و به عزت و جلال خود و به عظمت بی پایان خود که جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده، چشم ما را ضیاء خود ده و ما را آن ده که آن به. الهی در دل ما جز بذر محبت مکار و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خیش مبار. شنوندگان مؤمن، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، سوره آل عمران آیات 33-40، قاری محمد پورزرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم